املاک، پسنداز، سهام یا کسب و کار به خودی خود ثروت ساز نیست، بلکه این هوش مالی هست که شما رو به ثروت میرسونه. با عرض سلام و درود خدمت همراهان ارجمند ما در آکادمی کیانوان، من عرفان نصرتی هستم، با جلسه ششم دوره صوتی استاد بازار در خدمتون هستیم با مبحث هوش مالی و شم اقتصادی. 7 نکته از هوش مالی و 7 نکته درباره شم اقتصادی براتون آماده کردیم، در این جلسه تقدیم حضورتون میشه. ابتدا می‌خواستیم هوش مالی رو در جلسه اول این دوره قرار بدیم، ولی خب از اونجایی که تمرکز و فوکوس این دوره روی مبحث سرمایه گذاری هست، به عنوان مکمل و مباحث تکمیلی جلسات قبلی به هوش مالی و شم اقتصادی خواهیم پرداخت. جمله‌ای که در ابتدای این جلسه گفتیم از آقای رابرت کیوساکی بود و من مجدد تکرارش می‌کنم: املاک، پسنداز، سهام یا کسب و کار به خودی خود ثروت‌ساز نیست، بلکه این هوش مالی هست که ما رو به ثروت می‌رسونه. هوش مالی چه تعریفی ازش وجود داره؟ تفکر، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح درباره پول. اگر پول رو مثل یک ذره‌بین در نظر بگیریم، هر ویژگی که داشته باشیم با پول بیشتر بروز می‌کنه. یک شخص خسیس با پول بیشتر خسیس‌تر میشه، یک شخص ترسو با پول بیشتر ترس و اضطراب بیشتری میگیره، یک شخص نادون و احمق هم با پول رفتارهای احمقانه و عجیب‌تر بیشتری خواهد داشت. برای همین هم اهمیت هوش مالی بسیار بسیار مهمه و همون کلید گمشده فضای آموزشی کشور ما هست متاسفانه. یک آماری از سواد مالی مردم کشورمون گرفتن در سال 401 که نزدیک به 35% افراد اون حداقل پارامترهای سواد مالی رو، هوش مالی رو پاس می‌کردن و رفته رفته الان که در سال 405 هستیم، این میزان افت بیشتری رو هم داشته و حتی نه تنها سواد مالی، بلکه ضریب هوشی IQ و EQ که یکی هوش استدلالی و یکی هوش هیجانی هستن افت بیشتری کرده. تورم، نوسانات بازار، اتفاقات و رخدادها همه باعث میشه که افراد به تصمیمات هیجانی و گله‌ای بیشتر روی بیارن و حتی از یک جای مشکلات اقتصادی دیگه باعث میشه اصلا شخص نتونه روی مبحث آموزش خودش زمان بذاره و طبق هرم مازلو وقتی که ابتدایی ترین نیازها برآورده نشه، شخص نمیتونه در مدارج بالاتر هرم رشد و توسعه فردی قدم برداره. هرچند از یک جهت میتونیم در بعضی افراد اینو ببینیم که سختی زندگی اونها رو برای یادگیری بیشتر، رشد بیشتر مجبور کرده باشه که به سمت آموزش برن، ولی خب این واقعا در اکثر افراد اتفاق نمیفته. 7 نکته برای پیاده سازی هوش مالی براتون آماده کردیم و بعد از اونم که به مبحث شم اقتصادی بپردازیم. نکته اول آموزش و یادگیری هست که ما اینو در هر قسمتی که گفتیم، هر جلسه‌ای که داشتیم بهش اشاره کردیم، چون این باعث میشه که ما مثل کپک سرمون رو داخل برف نکنیم. کسی که هیچ دیتا و آشنایی نداره با فضای اطراف خودش، در فضای بازارهای مالی رو من مثال میزنم، فکر میکنه تمام بازار همون دید محدود خودشه، مثل یک کپ که فکر میکنه همه دنیا برف اطرافش هست و نمیدونه چه فرصتهایی وجود داره، چه طلاهایی وجود داره و در فضای اطرافش در حقیقت چی میگذره. پس این آموزش مثل یک نور این برف‌های اطراف ما رو کنار میزنه و دیدمون رو شفاف میکنه و افق دیدمون رو بالاتر میبره. نکته دوم مدیریت هزینه و بدهی هست که اگر بخوام خیلی ساده تفکیکش بکنیم، دارایی آنچه که پول میسازد و بدهی آنچه که پول میسوزد. مثال رو بزنیم، کسی که یک وام گرفته در درجه اول نمیشه گفت این دارایی یا بدهی. شاید شما فکر کنید وام بدهیه، ولی مهم اینه چطور این وام هزینه میشه. شخصی علارغم اینکه گوشی خوبی داره یا مبلمان منزلش مناسب است، یک وام میگیره برای چشم همچشمی، برای ارضای میل خودش، بدون هیچ نیاز واقعی میره مبلمان خونش عوض میکنه یا گوشیشو بهتر میکنه با اینکه گوشی کاملا گوشی مناسبیه، حالا یک پله گوشی جدیدتری که اومده میره گوشیش عوض میکنه، در حالی که ورودی مالی مناسبی تو زندگیش نداره. این شخص در واقع داره پولسوزی میکنه، ولی شخص دیگه‌ای که وامی رو میگیره و میره در فضای درست سرمایه گذاری میکنه یا باش کسب و کار موفقی رو ایجاد میکنه و درآمد از قبلش ایجاد میکنه، داره پولسازی انجام میده و این خودش از پایه‌های مهم مبحث هوش مالی است که آقای رابرت کیوساکی در این حوزه کتاب‌های مختلفی داره. دوستان میتونید حالا اگه مطالعه نکردید ارجاع داشته باشید، در مبحث بدهی و دارایی به خصوص هم کتاب معروف پدر پولدار و پدر فقیر هم توضیحات خوبی به زبان ساده گفته، وگرنه در مباحث پیشرفته که کتاب دیگه هم هست، ولی شاید بگیم ساده ترین کتاب و مفید ترین کتاب این مورد کتاب پدر پولدار و پدر فقیر. کتاب هوش مالی هم خود آقای رابرت کیوساکی داره. هر شما در لیست کتابی که گفتیم در جلسه اول میتونست پشتیبانی دریافت کنید، کتاب‌های دیگه و جدیدتری رو هم عنوان کردیم که حالا الان موضوع بحث ما نیستش. پا پایه سوم، پسنداز مؤثر و پایدار. در مبحث پسنداز نکته جالبی که وجود داره، اکثر افراد سعی میکنن اول هزینه بکنن و مبلغی که باقی میمونه رو پسنداز بکنن که معمولا مبلغی هم باقی نمیمونه. ولی شما اگر اول پسنداز بکنید، حتی اگر اندک، در کتاب‌های خارجی گفته شما حتی یک دلار، حتی یک سنت، ما میگیم حتی 1000 تومان، این پسنداز رو داشته باشین، عادت ایجاد بشه. از اونجایی که میل انسان کمالگرا هست، میخواد 2 تومن پسنداز کنه، بعد میخواد 4000 تومن پسنداز کنه، 10000 تومن، 1 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون. منتها عادت مهمه، خود عادت پسنداز بسیار مهمتر از پولی که شما پسنداز میکنید. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اول پسنداز بکنیم و بعد از مبلغ باقی مونده بخوایم هزینه هامون رو مدیریت بکنیم، همونقدر هزینه داریم که هیچ پسندازی نکنیم و بخوایم تمام پولمون رو هزینه بکنیم. پس این یک نکته بسیار مهمه. خیلی از افراد میگن ما پولی نمیمونه که پسنداز بکنیم، در حالی که اگر من میگم عادتش رو در خودتون ایجاد بکنید، پول هم ایجاد خواهد شد. دیگه 1000 تومن رو که میتونید در کتب مختلف و مدرسین حوزه مباحث مالی میگن شما 1 سنت پسنداز بکن. خب 1 سنت تقریبا میشه گفت همون 1000 تومن ما در نظر بگیریم، میگه 1000 تومن که میشه. ولی این وقتی مستمر باشه، اون عادت ایجاد بشه، ما خودمون ناخودآگاه میخوایم مبلغ بیشتری. خیلی از تصمیماتی که از قبل ما گرفتیم و چون عادت پسنداز رو نداشتیم، باعث شده که الان در مباحث مالی در مضیقه باشیم و بعداً اگر عادت در ما ایجاد بشه، اون تصمیماتو نگیریم، خود به خود فرصتی برای پسنداز هم ایجاد بشه، که خودش واقعا نکات زیادی داره. اینجایی که ما تمرکزمون در این دوره آکادمی که اون روی بازار هست، نه در مباحث موفقیت توسعه فردی، من دیگه خیلی مطلب خشخاشش نمیذارم. اساتید خیلی بهتر از بنده با دانش بسیار بیشتر هستن که این موارد توضیح دادن، دوستان میتونید بهش رجوع بکنید. پس پایه سوم، پسنداز مؤثر و پایدار. آقای ناپلئون هیل یک جمله‌ای داره: از مزیت‌های پسنداز آرامش خاطر در بحران‌ها و شکار فرصت‌ها. اصلاً سرمایه داریم، میتونیم فرصت‌ها رو شکار بکنیم، که این دقیقاً یک پیش‌زمینه‌ای میشه برای پایه چهارم هوش مالی که سرمایه گذاری هوشمندانه است. در زمان قدیم میگفتن شما قلهی که داشته باش پسنداز بکن، ولی در اقتصاد حداقل کشور ما پسنداز دیگه جوابگو نیستش، باید بریم سمت سرمایه گذاری. در جلسه مقدمه گفتم اگر در سالهای گذشته سرمایه گذاری یک انتخاب بوده و پسنداز یک اجبار، در وضعیت فعلی نه تنها پسنداز اجبار است، بلکه خود سرمایه گذاری هم یک اجبار شده، افراد مجبورن برن، بخاطر اینکه دیگه تورم خیلی بالاتر از اینه که بخواد کسی پسنداز بکنه. در مبحث سرمایه گذاری اگر هوشمندانه نباشه، طبق 5 جلسه قبلی که بهتون گفتیم، نه تنها این سرمایه گذاری پول سازی نخواهد داشت، بلکه پول سوزی داره. حواسمون باشه، فکر نکنیم که حالا من سرمایه گذاری کردم، هر سرمایه گذاری اصلا مبحث ساده نیست. و من از در جلسات و کل بیس این دوره اینه که ما بتونیم سرمایه گذاری درست رو انجام بدیم و سرمایه گذاریمون درست مدیریت بکنیم. صرفا سرمایه گذاری درست مهم نیست، مدیریت درستش هم مهمه، کی کجا بشه صورت وارد بشیم، خارج بشیم، تزریق داشته باشیم بهش یا نه، که در نهایت گفتیم برمیگرده به اینکه این سرمایه گذاری منطبق باشه با خود ما. در پایه سوم، برنامه ریزی مالی هست که برای اهداف زندگی، برای مدیریت هزینه ها، خود حساب های مختلف بانکی که حساب پسنداز باشه، حساب سرمایه گذاری باشه، حساب هزینه ها باشه، خود این که ما یک آستانه خرجی برای تفریحاتمون، علایقمون، سلایقمون داشته باشیم و بعد از اون دچار آلارم و هشدار بشه، اینا خودش روش ها و تکنیک هایی هست که ما میتونیم در مبحث مدیریت هزینه داشته باشیم. کتاب اسرار ذهن ثروتمند اثر آقای تیارمکر هم نکات بسیار جالبی رو در این موضوع داره. نکته ششم، پس ما الان پسنداز مدیریت هزینه کردیم، پسنداز کردیم، سرمایه گذاری کردیم، بعد از اون برنامه‌ریزی مالی کردیم. نکته ششم، کسب درآمد بیشتره. کسب درآمد بیشتر میتونه سرمایه گذاری باشه، یک درآمد غیر فعال هست بدون اینکه روی سر کار باشیم داره به ما درآمد میده، یک درآمد از رشد کسب و کار هست، یک درآمد از رشد شروع کسب و کار جدید هست. شخصی مثلا کارمند درآمدش از شرکتیه که حقوق میگیره، ولی یک کسب و کار به صورت آنلاین شروع میکنه، مثلا علاقهش به کتاب تاریخی بوده، مثلا ما بگیم کارمند اداره تامین اجتماعی باشه، هیچ ربطی هم نداره، علاقش تاریخ بوده، کتاب تاریخی مختلفی دیده، فیلم های تاریخی مختلف دیده، یه پیجی میزنه درباره نکات تاریخی مطلب میذاره، محتوا میذاره، فالوئراش میره بالا، بعد از اون تبلیغ میذاره، این کسب و کارش خودش کسب و کار میشه. به محضی که به درآمد برسه، درآمد غیر فعال داره، علایقش رو داره دنبال میکنه، تاریخ و مطالعه و آنچه که میدونه، حتی فایل های صوتی پادکست میذاره، خودش کارمند، صبح تا ظهر میره محل کار، و در زمان خالیش این کسب و کار نوپا داره بهش درآمد غیر فعال میده. و بعد از این اگه پکیج های دوره هایی نمیدونم حتی تبلیغاتی که داره میذاره و محصولات مختلفی که آماده میکنه بدون اینکه خودش رو سر کار باشه و حتی یک کتابی رو بنویسه و این کتاب رو منتشر بکنه، میتونه درآمد مستمر و غیر فعال از اون داشته باشه. این مثال بود از مبحث کسب درآمد بیشتر. در چهار ربع نقدینگی آقای رابرت کیوساکی معرفی کرده از مهمترین پایه‌های کتاب پدر پولدار و پدر فقیر بود، گفتش که مسیر درآمد بالا، ثروت بالا جز از فضای سرمایه‌گذاری نمیگذره. گفت شما اول میتونید کارمند باشید یا خیشفرما باشین، کسب کار شخصی خودتون داشته باشین، بعد از اون کارآفرین میشین و بعد از اون سرمایه‌گذاری. در سه تا کسب کار اول، یعنی شما کارمند باشید، خیشفرما باشید، صاحب کسب کار خودتون و کارآفرین، هر سه باید بالاخره رو سر کسب کار باشید. حالا هر چی به سمت کارآفرینی میره ممکنه این میزان کمتر بشه، ولی آل داخل کشور ما معمولا کارآفرین مشغله در واقعش هم بیشتره، ولی در هر حال تو هر سه باید رو سر کسب و کار باشی، زمان بذاری. حالا در یکی اولی مثل کارمند شما داری انرژی و زمان میذاری و درآمد میگیری، در فضای کسب و کار شخصی و خیش فرمایی که حالا میتونه به صورت فریلنسری باشه، دورکاری، یا اصلا یک کسی مغازه‌ای داره، مثلا ما یه آرایشگر رو در نظر بگیریم، بازم محدودیت داره. بالاخره یک آرایشگر در طی یک روز میتونه تعداد محدودی شخص رو پذیرش بکنه. حالا این آرایشگر میره مغازه‌اشو بزرگتر میکنه، صندلی بیشتری اضافه میکنه، یک سری آرایشگر برای این کار میکنن، خودش یک مدل کارآفرینی هستش. ولی از یک جای دیگه باز هم باید سر کار باشه، مدیریت بکنه، حتی اگه خودش زمان کمتری بذاره، اگه خودش اصلاح نکنه، باید بالاخره یک از دور مدیریتی داشته باشه. ولی در فضای سرمایه‌گذاری این سرمایه و این مبالغی که داره وقتی جایی میذاره دیگه، اونجا اون سرمایه‌ش که داره براش کار میکنه، بله اونجا هم باید زمانی بذاره سرمایه‌گذاری درست رو پیدا بکنه، رصد و نظارت بکنه. ما در مدیریت سرمایه و مدیریت مالی تعریفش رو گفتیم، نکاتش رو گفتیم، ولی اونجا خودش در جای دیگه هست و کسب و کارش در جای دیگه داره براش درآمدزایی میکنه. پس ما میبینیم در اون دو مورد اول، در مورد کارفرما و کارمندی و خیشفرما، میزان درآمد محدود، ولی در دو مورد کارفرمایی و به خصوص سرمایه گذاری میتونه به فضای نامحدود برسه. پس افرادی که درآمد بالا رو مد نظر هدف خودشون قرار دارن باید بدونن مسیر به چه صورت خواهد بود. خب مورد هفتم هم رشد ارتباطات و معاشرت با افراد موفق و مؤثر است. تحقیق در آمریکا صورت گرفته که در بین افراد موفق در حوزه کسب و کارها و مباحث مالی 15% مهارت داشتن و 85% رو ارتباطات مؤثر خودشون عنوان کردن. آقای راکفلر که از ثروتمندترین، یا بهتر بگیم در حوزه آقای راکفلر مالکان ثروت آمریکا محسوب میشه، این شخص میگه مهارت ارتباط هم مثل شکر و قهوه قابلیت خرید و فروش است. من برای این مورد بیشتر از هر چیز دیگری حاضر به پرداخت هزینه هستم، چون ارتباطات در نهایت باعث میشه که ما فرصت ها رو شناسایی بکنیم، رو خودمون کار بکنیم و به اهداف خودمون برسیم. خب این هفت پایه‌ای که ما عنوان کردیم، آموزش و یادگیری، مدیریت هزینه و بدهی، پس انداز مؤثر و پایدار، سرمایه‌گذاری هوشمندانه، برنامه‌ریزی مالی، کسب درآمد بیشتر و رشد ارتباطات در مبحث هوش مالی است که همه اینا نکات بسیار زیادی داره، حتی پایه‌های دیگه هم وجود داره. در دوره رایگان هوش مالی در خدمت عزیزان به زودی خواهیم بود، الان به علت شرایط خاص قطعی اینترنتی که وجود داریم در هفته ماه اول سال 405 خب شرایطش نیست، ولی دوره آماده شده، به زودی داخل سایتمون قرار میگیره، دوستان میتونید استفاده داشته باشید. و به خصوص چه خودتون اگر پدر مادر یک خانواده هستید، برای فرزندانتون همچنین مبحث هوش مالی عرض کردم چه چیز مهمیه و متاسفانه در فضای آموزشی ما بهش بی‌توجهی میشه. خب این از مفاهیم هوش مالی و ما باید میگفتیم، چون کسی تا پول نداشته باشه نمیتونه سرمایه گذاری بکنه، و حتی هم خواستم جلسه اول بذارم، ولی خب جلسه ششم گفتیم قرارش بدیم که اون مکمل جلسات قبل باشه که چطور بتونیم با سرمایه بیشتری داخل بازارها سرمایه گذاری های موفقتری انجام بدیم. این حالت ایدئاله، یه شخص سرمایه گذاری موفق انجام میده به سودم میرسه، ولی چقدر بهتره که بتونه سرمایه بیشتری رو سرمایه گذاری موفق انجام بده، این دیگه نور علی نور میشه. اما در مبحث شم اقتصادی من هفت تا نکته مهم خدمتون بگم و این جلسه رو به پایان برسونیم. نکته اول، رشد تورم یا افت ارزش پول. پاسخ مهم اینه، شما خیلی جا میبینید مثلا تورم کشور اعلام میکنه 50%، تو سایت ها مرکز آمار بانک مرکزی، اما وقتی افت ارزش پول رو ببینیم میبینیم نه، عدد خیلی بیشتره. افت ارزش پول معانی و تعاریف مختلفی داره، ولی ما خیلی ساده بخوایم بگیم شما در 5 سال قبل با هر 100,000 تومان چند دلار میتونستید بگیرید؟ خب تقریبا ما سال 400 دلار 25 تومان، پس 4 دلار ما بر 100,000 تومان میتونستیم بگیریم. سال 401 یعنی 4 سال قبل ما هر 100,000 تومان 2 دلار میتونستیم بگیریم. سال 403 تقریبا میتونستیم 1.5 دلار بگیریم. 100,000 تومان سر از جایش، دلار کمتری داریم میگیریم و در نهایت در سال 404 1 دلار و در انتهای سال حتی 1 دلار هم نمیتونستیم بگیریم. و این چی رو داره نشون میده؟ افت ارزش پول و ضعف و رشد، چون رشد قدرت دلار رو که نداشتیم، ضعف ریال رو داشتیم ما در مبحث اقتصاد. و این خودش یک تعریف بسیار مناسب تر هست. پس ما ببینیم الان ما دلار چقدر بازدهی داده، چند دلار میتونستیم بگیریم در سال گذشته، و الان ما پول ثابت چند دلار میتونیم بگیریم. این خودش نشون میده که ما باید سرمایه گذاریمون رو سود مؤثرش رو به چه سمتی ببریم. ما یه سود اسمی داریم، یک سود مؤثر داریم. سود اسمی چیه؟ شخص میگه من یک سرمایه گذاری کردم و 40% ازش در آوردم. مثلا یک سرمایه گذاری کرده در یک سال بهش 40% داده. خب این 40% سود به درد بخوری در کشور ما نیستش. چرا؟ به خاطر که اول شما در فضای بدون ریسک میتونستی سود بکنی، صندوق در مساوات داره 40% میده. پس این هنر نیستش. تورم ما 50% بوده، پس این هنر نیست. رشد دلار مثلا 80% بوده، پس شما 30% هم هنوز منفی هستی. پس سود مؤثر رو بعد حساب کن. شخص میگه 150% سود گرفتم. نه، شما الان رشد دلار رو کم بکنی میبینی 70% سود مؤثر گرفتی، یا تورم رو ازش کم کنی شما 100% سود مؤثر گرفتی. معیار و مبنای یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای باید سود مؤثر باشه، نه صرفا رشد سرمایه. پس گفتم اول از همه با سود بدون ریسک، بعد از اون با تورم، و بعد از اون با رشد میزان بازدهی دلار مقایسه میشه، کسب میشه، به سود مؤثر میرسه. این از نقطه اول. موضوع بعدی در مبحث شم اقتصادی، زمان ورود به بازار در اوج بدبینی و ریزش هاست، و اینو در مبحث روانشناسی هم باز کردیم، چون قیمت ها قبل از اخبار واکنش خودشون نشون میدن. ما در نقطه پنجم هم که نظریه آقای داو رو بگیم به همین موضوع خواهیم رسید. نکته سوم، اطرافیان اشتباه میکنن از اونجایی که قانون اکثریت بازنده و اقلیت برنده وجود داره. یک جمله رو گفتیم، آقای وارن بافت گفتن کی زمان فروش سهام رو متوجه میشن؟ اونجایی که حتی مادر بزرگ من داره درباره سهام صحبت میکنه، اونجایی که اکثر افراد به سمت یک بازار هجوم میارن، همه رسانه ها درباره صحبت میکنن، اونجایی که بازار در محدوده خطرناک است. من صحبت مثبت دارم میگم، همه دارن خوشبینی و خبرهای خوب از بازار میگن، اونجا اتفاقا داره ریسک بازار در اعلاترین حالت خودش نشون میده. در کف قیمت ها همیشه 90-95% اوقات اوج بدبینی، اخبار منفی وجود داره، و اونجایی که یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای میتونه شکار خیلی خوبی رو داخل فضای بازار داشته باشه، که این موضوع رو باز در نکته پنجم بیشتر باز خواهیم کرد. در نکته چهارم، سرمایه‌گذاران موفق و برنده صبر زیاد دارن و معامله کم، و افراد بازنده، بازندگان بازارهای مالی، معاملات زیاد دارن و صبر کم. رابطه معکوسی وجود داره بین میزان سود ما و تعداد معاملات ما. افرادی بهتون گفتم چند مدل معامله گر داریم، اسکلپر داریم، دی تریدر داریم، پوزیشن تریدر داریم، سوینگ تریدر داریم، سرمایه گذار داریم. سود بزرگ کجا بود؟ تو فضای سرمایه گذاری بود، کسی که روندگیری حالا میکنه، ما بخوایم بگیم کسی که خیلی معاملات کوتاه مدت میکنه اونجا ضریب خطاش بالاتر میره. گفتیم قوانین احتمال چی بود؟ ما پیش‌فرضمون اینه صد دو معامله هم یکی ضرره. پس بسیار بسیار مهمه اگه دنبال بازی بالا هستیم، باید صبوریمون رو ببریم بالا، تعداد معاملاتمون رو کم بکنیم. اگر شخصی بیاد در فضای سرمایه‌گذاری خودش برای خودش یک اولتیماتوم بذاره، یک محدودیت بذاره، بگه من در این مدت یک ساله 10 تا معامله بیشتر نباید انجام بده. خب این 10 تا رو چقدر با سختی بیشتر میاد انتخاب میکنه تا کسی که فکر کنه بی نهایت سرمایه گذاری میتونه داشته باشه. مثال شکارچی رو بزنیم. اگر بازار یک شکارگاه باشه و واقعا هم همینه و ما شکارچی باشیم، اون شکارچی که با 100 تا تیر اومده شاید بیگدار هر جای تیر بزنه و این تیرهای زیاد باعث میشه و شکار بیشتری از دستش خارج بشه. وقتی متمرکز به یک موش صحرایی شده، یک آهو در پشت سرش از دستش فرار میکنه، ولی یک شکارچی وارد بازار میشه و فقط 5 تا تیر همراه خودش داره. این 5 تا تیر رو هر جایی نمیزنه، 5 تا تیر رو به مارمولک و به موش صحرایی نمیزنه، دنبال یک شکار درسته، دنبال یک گوزن بزرگه، دنبال یک حتی فیل ما بگیم. پس ببینید فرق این دوتا سرمایه گذار رو، این دیدگاه رو چقدر تأثیر داره در معاملات. و من خودم یکی از قوانین معاملاتی و تریدم، حالا در فضای سرمایه گذاری که سر جاش، حتی معاملات کوتاه مدت هم، اگر روزانه میشنم پای چارت بخوام ترید بکنم، 3 تا معامله بیشتر در روز اجازه ندارم انجام بدم. و وقتی که اون 3 تا معامله انجام شد، حتی اگه بازار فرصت بیشتری داشته باشه، من تایم داشته باشم برای سود بیشتر، همونجا در لپتاپ رو میبندم و میرم دوباره بقیه کارا، حالا مطالعه باشه، آموزش باشه، تفریح باشه، هر چیزی باشه، ورزش باشه. من این مقدار 3 تایی رو گذاشتم، حالا دلایل مختلف، شخصی ممکنه 5 تا. برای همین من میگم امروز فقط 3 تا فرصت معاملاتی تو بازار میتونم داشته باشم. این بازاری که من میگم بازار بسیار پرنوسانه، تا من 1 دقیقه و کمتر از اون کار میشه. در بازارهای دیگه ممکنه در سال 3 تا در نظر بگیرم و این باعث میشه که من مثل اون شکارچی تیرها بر جایی نزنم. خب این نکته چهارم بود که گفتیم سرمایه گذاران موفق صبر زیاد و معامله کم دارن و بازنده های بازار معامله زیاد و صبر کم دارن. نکته پنجم که چند بار بهش ارجاع دادیم از نظریات آقای داف هست. آقای چارلز هنری داف در از نظریه پردازان و ایجوره پدر علم تحلیل تکنیکال نوین هست که قرن 18 میلادی یک سری نظریات رو درباره بازار گفت. حالا ما در نظریاتش کار نداریم، اینجا من فقط 3 تا از نظریاتش رو گفتم، حدود 6 یا 7 تا نظریه میشه پایه‌اش که در مبحث تکنیکال قرار میگیره، ولی 3 تا از اونها بسیار بسیار مهم و کاربردیه. طبق نقطه پنجم ما و نظریه آیداف میگه همه چیز در قیمت‌ها لحاظ شده. اخبار، راند، تحلیل بنیادی، ما در مبحث تحلیل وقتی آموزش میدیم میگیم عوامل بنیادی و اخبار در قیمت و تکنیکال لحاظ شده، ولی عوامل تکنیکال الزاماً در بنیادی لحاظ نشده. یعنی چی؟ مثال بزنیم. زمانی که ما ریزش طلا رو در فروردین سال 404 داشتیم و خبر مذاکره عامل و باعث اون بود، خب تکنیکال ریسک بالای بازار و مقاومت ها رو نشون میداد و بعد از اون شاهد ریزش بازار بودیم. و وقتی در کف رسیدیم، بنیادی به ما از خیلی قبل‌تر تحلیل بنیادی از قیمت 7500 میگفت طلا رو بخر، 7000 میگفت ارزنده است، 6500 گفت ارزنده است، ولی کف قیمت 6100 دست شد. این کف رو تحلیل تکنیکال به ما نشون میداد. واگرایی‌ها شروع شد، حالا مچماری مثلث و حالا عواملی که وجود داره. کف کانال اونجا به ما تکنیکال میگفت اینجا کف قیمت زمان مناسب ارزنده خریده. بنیادی از خیلی وقت قبل شد از 1,500,000 تومان هر گرم طلا بالاتر این از طلای 7500 میگفت بخر، ولی کف بازار در 6,100,000 دست شد در آخر اردیبهشت ماه. اونجا هنوز خبری از کنسل شدن مذاکرات نبود، بعد از اون وارد جنگ 12 روزه شدیم و بعد از اون مذاکرات کنسل شد و بازار طلا از کفش نزدیک به 200% بازدهی داد. پس همه چیز در قیمت لحاظ شد. البته نه اینکه ما تحلیل بنیادی رو بذاریم کنار، تحلیل اقتصادی رو بذاریم کنار، حتی اخبار رو نگاه نکنیم، ولی اون چیزی که ما لازم داریم داخل تکنیکال قابل رصده. ولی این بستگی داره ما چقدر دانش تکنیکالی داریم، چقدر زبان بازار رو میفهمیم. آقای داف میاد میگه که از نظر زمانی بازار 3 تا فاز داره: فاز اصلی، فاز ثانویه و فاز کوچک. این فاز اصلی چیه؟ فاز اصلی یک روندی که در طی یک سال شکل میگیره. مثلا بازار طلا در سال 404 روند اصلی سعودی بود، از قیمت 6,100,000 به قیمت 23,000,000 رسید. فاز ثانویه‌اش چی بود؟ هر اصلاحی در این بین بود، یعنی مثلا رسید به 7,600 یه اصلاح کرد تا 6,900 تو مرداد ماه، بعد از اون رفتش تا 10,700 11300، از 11300 اومد تا 10 تومن، باز بعد از اون رفت تا 17 تومن، از 17 تومن اومد تا 14 تومن. این برگشتاش به سمت پایین همه فاز ثانویه محسوب میشه و میگن هر حرکت خلاف جهت حرکت اصلی فاز ثانویه. حالا یک سرمایه گذار موفق دنبال اون فاز اصلی هست، میگه روند اصلیه کدومه؟ اگه فاز اصلی سودی هست، در اون حرکت های ثانویه دنبال خریده، نه دنبال ترس و فرار از بازار. و یک فاز کوچک و نویز هم داریم که اصلا مهم نیست، یه ریز نوساناتی، حالا یه روز مثبت میشه فرداش منفی میشه، ولی اکثر افراد داخل همون نویز و حرکات کوچک که کمتر از 3 هفته هستن درگیرن و حرکات ثانویه اصلاحات بازار میترسن فرار میکنن. و این سرمایه‌گذار موفق حرکت اصلی رو شناسایی میکنه و سودهاش هم میخواد بر همون اساس بگیره، همون صبوری. سود بزرگ با صبر زیاد و سود کوچیک با تعداد معاملات زیاد و صبر کم. همچنین آقای داف 3 تا فاز برای بازار از نظر نقدینگی عنوان میکنه: فاز تراکم، فاز مشارکت عمومی و فاز توزیع، که آقای وایکوف هم نظریش تقریبا نظریه علت و معلول و تلاش و نتیجه های وایکوف به همین موضوع اشاره میکنه. میگه طبق این نظریه بازارها، پولهای بزرگ، مارکت میکرها، بازارسازها میان در کفهای قیمت یک فاز تراکم ایجاد میکنن، اونجایی که دقیقا اوج اخبار منفیه، و چیکار میکنن؟ افراد رو میترسونن که منجر به فروششون بشه، از اون ترسی که ما در روانشناسی عنوان کردیم جلسه روانشناسی جلسه 5 استفاده به خودشون میخرن. این فاز تراکمه، خیلی هم سخت شناساییش، افراد باید خیلی به تحلیل مسلط باشن. ولی یه فاز مشارکت عمومی داریم، دوستان که پرایس اکشن میدونن در روند نزولی وقتی چنج آف کرکتر صورت بگیره، تغییر ساختاری داشته باشیم، قبلش بازار رشد کرده، ولی از یک جایی به بعد ما این رشد رو میگیم تغییر روند صورت گرفت و بازار داره رشد میکنه. یعنی چی؟ یعنی طلا که داره میاد و ریزش میکنه، وقتی که میرسه به محدوده 6 میلیون و 100، این محدوده نقطه زنی رو کسی نمیدونه که الان کف قیمته، چون دقیقاً همین اتفاق افتاد. بازار در 6 میلیون و 100 کفش بسته شد، رفت تا 7 میلیون، بعد دوباره برگشت به 6 میلیون و 300، به مدت یک ماه اینجا درجا زد در 6 میلیون و 300. این هم فاز تراکم بود، در حال خرید بود بازارساز، یا تو دلارم در مهر و آبان 404 همین رو داشتیم، دلار در محدوده 105 تا 107 تومان همینجوری داشت درجا میزد و مدت 2 ماه 45 روز خریدهاشو انجام داد و بعد از اون وارد فاز مشارکت بود. وقتی فنر بازار در رفع شروع شد، اینجا روش های مختلف تحلیل سیگنال خرید و تحلیلگران صادر میکنن و تحلیلگران وارد بازار میشن. ولی وقتی بازار خوب رشد کرد، دیگه سودشو داد و اون پولهای بزرگ، همون مارکت میکر، بازارساز که تو کف خریده بود میخواد خارج بشه، شروع میکنه به انتشار اخبار مثبت، چون بازارساز رسانه رو داره، پول بزرگ داره، پس رسانه رو در اختیار داره، اوج خوشبینی رو ایجاد میکنه. حالا وقتی میخواد خارج بشه، باید یک سری افراد ازش بخرن، مردم عادی و عوام که رفتار گله‌ای دارن میان در قله از این شخص میخرن، که داو میگه فاز توزیع. بعد از اون دیگه بازار وارد تغییر روند و ریزش میشه. برای همینه که خیلی از افراد همیشه در قله ها وارد میشن، متضرر میشن، کف قیمت رو شاید نشه زد، ولی با تحلیل اون فاز مشارکت عمومی میشه بخشی از روند رو از بازار گرفت. در نقطه ششم عنوانش اینه: حضور در بازار سود بزرگ رو به همراه خواهد داشت، قانون حضور. ببینید آقای وارن بافت میگه من از هر 100 سهمی که در دوران زندگی خودم گرفتم، 2 سهم بود که رشد بالای سرمایه منو به همراه داشت. این که دقیقاً همون کف بازار رو ما شناسایی بکنیم کار بسیار پیچیده‌ایه و یه جورایی نشدنیه. دانش اکثر افراد، بعد اصلا بگیم سوپر تحلیلگر هم که باشیم، این تغییرات ژئوپلیتیک، بین‌المللی، اقتصادی و کف‌سازی‌های بازار قابل پیش‌بینی نیست. و اینکه بازار تا کجا می‌خواد بره، همین اونس جهانی رو اول مگه غیر این بود مؤسسات گلدمن ساکس و جی پی مورگان و بانک‌های مختلف گفتن تارگت اونس رو 500، بعد گفتن 4000، بعد گفتن 4500، بعدش 5000، بعد گفتن 5500، همینجوری تارگت دادن. ولی قبلش که اینا 1500 دلار پیش بینیشون پایین‌تر بود، یک حرکت عظیمی در اونس جهانی طلا داشتیم. برای دوستان کشورهای اروپایی، آمریکایی که تورمش 3% مثلا، وقتی اونس طلا 60% تو یک سال سود میده، طرف میدونی چند سال جلو میفته؟ 30 سال جلو میفته. به ما نگاه نکنید که مثلا 200% طلا میگیریم بازم داخل کشور، هرچند 200% تورم 3 برابر جلوتری، ولی داخل حتی بازار جهانی تو بیت کوین طرف مثلا میاد 200% میگیره، چند سال، 100 سال تورم انگار جلوتر میفته. خب این سودا رو کی میگیره؟ کسی که تو بازار حضور داره، بعدا ما از استراتژی خفش شکونی در جلسه آخر که جلسه بعدی است بهتون خواهم گفت. از استراتژی حضور در بازار یکیش استراتژی خفش شکون است، اینکه ما باشیم، خریدهامون رو انجام بدیم، صبوری بکنیم، بعضیش رو بکاریم و در نهایت از ثمره اون استفاده بکنیم. پس نباید انتظار داشته باشیم تو بعضی از بازار اصلا نباشیم، هر وقت روش کرد حالا بعد ما بیایم واردش بشیم، نه، باید باشیم ولی سنگینی و سبکی حسابات رو تغییر بدیم. وقتی که ریسک ها زیاد میشه اون بازار پر ریسک رو سبک بکنیم، اون بازار کم ریسک رو سنگین بکنیم، ولی این که ما بذرهای سرمایه‌گذاریمون رو یا سربازان مالیمون رو در جاهای مختلف بذاریم باعث میشن که بتونن شکارهای بیشتر رو برای ما به همراه داشته باشیم و تو بازار ترند و روند قدرتمند شکل میگیره از اون ترند بهره مند بشیم. وگرنه اگه بخوایم با فاز مشارکت عمومی آیدافیش بریم شاید بتونیم نهایت نصفش رو بگیریم یا 30%، بعدم بخوایم زود خارج بشیم، نه کفش رو گرفتیم نه میتونیم محدوده سقفش رو بگیریم، و اون وسط شاید بگیم 1/4 بگیریم خارج بشیم. پس اون حضور در بازاره که سود اصلی رو داره. اما مباحث مدیریت سرمایه و مدیریت معامله بود که ما بهتون گفتیم چگونه داخل بازار حضور داشته باشیم، چه تکنیکایی وجود داره و استراتژی هم که جلسه بعد بگیم کامل ما دیدمون به بازار روشن خواهد شد. در نهایت نکته هفتم و آخر مبحث شم اقتصادی میگه که بدبینی و خوشبینی هر دو برای یک معامله‌گر مرگبار تمام می‌شود. ما در بازار نه بدبینیش به دردمون میخوره چون میدونی تو کفا اوج بدبینیه، نه خوشبینیش به دردمون میخوره چون خوشبینی هم در نهایت به ضرر ما منجر میشه. پس باید واقع بین باشیم. چجور واقع بین باشیم؟ چطور میتونیم واقع بین بشیم؟ جز از مسیر استراتژی مقدر نمیشه و ما در جلسه بعدی مبحث استراتژی رو خدمتتون باز خواهیم کرد و جلسه آخر دوره جلسه بعدی هست. براتون آرزوی سلامتی دارم، این فایل ها رو برای دوستانتون هم ارسال بکنید و نظراتتون رو هم با ما در میون بذارید. در جلسه بعد و جلسه آخر همراه شما عزیزان خواهیم بود.